سلام به همه دوستان عزیز، خوش اومدید به یه قسمت دیگه از پادکست منفی 20. من پارسا کاکویی هستم و افتخار دارم که همراه دوستان به صورت زنده این پادکست رو در نمایشگاه تبلیغات در غرفه میزبان اس ام اس ضبط کنیم. بفرمایید.
سلام به همگی، منم همان قاسمی هستم، همچنان از پادکست منفی 20 و بله همونجوری که پارسا گفت در نمایشگاه تبلیغات میزبان اس ام اس لطف کردن این فضا رو فراهم کردن تا به صورت لایو و زنده بتونیم در خدمت آقای علیجای شهربانویی باشیم در رابطه با کمپین ها. و اصلا هدف اصلی ما از این که این اپیزود رو داریم ضبط میکنیم این هست که چرا کمپین ها موفق نمیشوند. آقای شهربانویی سلام، خیلی خوش اومدید، در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم، خدمت از بنده است. منم سلام عرض میکنم به شما دو بزرگوار. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم و قدردان این زحمتتون هستم که در نمایشگاه تبلیغات این نمایشگاه رو تبلیغاتی تر کردین و به سمت فضای کامیونیکیشن حقیقی بردین. امیدوارم که این عرایض بنده کمک کنه و یه کوچولو بار این برنامه رو بیشتر کنه.
مرسی با افتخار.
من جا داره که یه بار دیگه در ادامه فرمایشات شهربانویی اضافه کنم که ممنون از میزبان اس ام اس که درک درستی از محتوا و نمایشگاه دارم و این فضا رو در نظر گرفتم برای اینکه این محتوا به اصطلاح در اختیار دوستان قرار بگیره. جناب شهربانویی خیلی خوش آمد میگم بهتون، مرسی که افتخار دادید و ما تونستیم تو پادکست منفی 20 شما رو بالاخره داشته باشیم.
اختیار داریم، با افتخار.
قربان شما. موضوع صحبت امروز ما اینه که مثلا من میخوام از بخش معرفی گذر کنم چون شما رو دیگه هر کس که تو حوزه تبلیغات و بازار بی هستش میشناسه. بریم سراغ این که کمپین های تبلیغاتی چرا شکست میخورن. ولی قبل از اون این سوالو مطرح کنم که اصلا شکست از نظر شما چیه؟ چرا شما فکر میکنین که کمپین های تبلیغاتی شکست میخورن و شاخص شما چیه برای شکست کمپین؟
بله، عرض کنم خدمت شریفت که من چون کارم اینه که تو این چند سال اخیر شرکت‌ها رو از فضای سنتی به داده محوری میبرم، اگر اجازه بدید در همین بستر صحبت کنم. در بستر داده محوری ما زمانی که یک کمپین رو لانچ میکنیم و این کمپین کارزار اینا از اصطلاحات جنگی اومده، مثل خیلی از اصطلاحات بازاریابی و استراتژی که از جنگ اومده، یعنی این که یه هم زیادی رو، یک منابع زیادی رو میذاریم برای اینکه به یک فتحی برسیم.
بله.
پس بنابراین در جنگ اگر ما شکست میخوریم چه معنی داره؟ همون معنی رو بیایم برگردونیم در فضای تبلیغات تجاری. شکست به این معنیه که ما یک جایی رو نمیگیریم در جنگ.
بله.
شکست به معنی اینه که علارغم این که تلفات زیادی میدیم، حالا ببخشید نه خیلی اخلاقی نیست ولی واقعیت‌های جنگه.
بله، بله.
تلفات زیادی رو از جبهه مقابل یا دشمنان مقابل نمیگیریم. حالا نمیام در فضای آکادمیکش صحبت کنیم. شکست در این بستری که ما داریم صحبت میکنیم به این معنی هستش که ما به اهداف فروشمون نمیرسیم. در لایه بازاریابی اهداف یه معنی ویژه‌ای داره. سگمنت محصول، این دوتا کلمه اگر توش نباشه هدف در لایه بازاریابی شکل نمیگیره. من با اهداف کلان سازمان کاری ندارم، در لایه بازاریابی، در لایه مدیر بازاریابی دارم صحبت میکنم، در لایه تیم بازاریابی، ساختار بازاریابی دارم صحبت میکنم. من وقتی شکست میخورم که نمیتوانم آن تعداد یا آن ریال محصول رو در یک بازاری بفروشم. پس یک نگاهش قطع به یقین نگاه سیلزیه. بریزیم دور نگاه های فانتزی و تئوری که عوضش برند اورننس داره.
دیده شده بذاریم دور.
به تنهایی بذاریم دور. اما بلا فاصله باید این نکته رو بگم. کمپین های تبلیغاتی معمولا پیام واحدی رو میرسونن، اما اهداف مختلفی رو باید محقق کنن. من میگم اینی که شما فقط بگی برند اورننس داره باید بره تو سطل آشغال، اما در کمپین های تبلیغاتی شکست وقتی باز اتفاق میفته که یه لایه ما سلز نداریم، با اون سلزی که پیش بینی میکنیم نمیرسیم. لایه دومش اینه که در زمینه برند که چند تا شاخص داره مثل تداعیات، و برند آگاهی هم به اون هدف مطلوب نمیرسیم، چون همواره کمپین ها این دو بالو با هم دیگه جلو میبرن. پس مفهوم شکست رو ما میتونیم اینطوری عملیاتی در سازمان ها ببینیم.
الان شما گفتین تداعیات، اینو میشه یه مقدار شفافش بکنی که این چی؟
بله، ببینید واقعیت مطلب اینه که برند ها و شرکت ها چه لحاظ برند محصولی و خدمتی، چه لحاظ برند خود کمپانی، برند از کمپانی، برند از محصول یا سرویس، گاهی وقتی وارد بازار میشن ممکنه که به درستی و یا به غلط مردم راجبشون تفکراتی داشته باشن.
درسته،
برند در ذهن مردم شکل میگیره. این دیگه همه ما میدونیم، جایگاه یابی، جایگاه سازی در ذهن مخاطب شکل میگیره. حالا به درست یا به غلط من احساس میکنم که برند ای، حالا اجازه بدین چون داریم راجع به شکست صحبت میکنم، برند خاصی فعلا نام نبریم، برند ای در دلیور کردن پروداکت بعد از خرید خیلی داره دیر میکنه، یا برند میاد کالاشو تحویل میده و در نصبش که یه نصب تخصصی تیم متخصص دیر میره، یا تداعیات دیگه، برند گرانه. حتی بریم عمیق‌تر شیم، شایعاتی که تو بازار توسط رقبا بهش پرداخته میشه، بعد پیارایی که شما الان دارین میبینین، مثلا دو تا سرویس تاکسی اینترنتی ما اصلیا، خب هی براشون بد پیار میشه، رانندشون اینجوریه، نمیدونم قیمتشون گرونه، دیر ما رو سوا. ببینید اینا مجموعه ای از تفکرات هست که تداعیات رو دور برند میسازه. این ریاضیات داره، راهکار داره، با روش های تحقیقات برندی پیش از کمپین ما میریم این تداعیات رو مپ میکنیم، یعنی به یه مپ واحد میرسیم. و من در دوره کمپین نویسی مدل اختزایی، مدل آکر، مدل غیرزالک رو در حد وزارت تو دانش خودم درس بعد میریم کمپین رو لانچ میکنیم. اونجا وقتی ما تداعیات رو مپ کردیم داریم میبینیم، حالا با هر روشی، پس از توش استراتژی در میاد برای کمپینه، تو کمپینه چی بگیم.
خب
به خاطر همینه که من خیلی با شرکت‌های تبلیغاتی، آژانس‌هایی که میان شکست می‌خورن میگن عوضش برند اورنس داره مخالفم، میگم آیا برادر من، معمولاً هم مشاوره وقتی میان که کار از کار گوشه، من خیلی رفتم یک کمپین آره. چند ده میلیاردی لانچ شده، حالا آقا تو بیا آژانس صدا میکنم میگم آیا آژانس تشریف بیارین چیکار کردی؟ میگم مثلا ما 50 میلیارد 100 میلیارد 200 میلیارد کار کردیم. میگم خب چه آورده برای ما داشتی؟ سیلزمون که تکون نخورده، اینجوری یه پیک کوچولو. میگه برند اورنس داره. میگم خیلی خوب، دست درد نکنه، برند اورنس روش داره، یکی از روشاش هرم برند اورنس.
بله،
الان قبل از کمپین منو بیار رو هرم، کجا نویر بودم، کجا ریکوگنایز بودم، کجا ریکال بودم، کجا تاپ آف لاین بودم، چند درصد برند اورنس داره دیگه. اوکی، افتر، بعدش اینا چه رشدی کرده. من اینجا معمولا دوستان ساکت میشن، بعد یه فضای دیگه ای چیز میشه اگر اجازه بدی بگم، بعد اینجوری میشه که مثلا پشت سر
شما هرچی دوست داری میتونیم بگیش.
آره، من پشت سر بسته میشه، بعد میام میگم آقا مشاورت هم بی سواد، آقا این کجا بوده، جایی هم نه، بنده خدا بلد نیست. ببین چون داره، من میفهمم آقا، چون 100 میلیارد بعدی رو داره دست میده، بعد
درست
منو مانع میبینه، میگه آقا این مانع رو هر روش میذارم کنار. بنابراین بعد پیار پشت شخص من خیلی زیاده به خاطر این مسائلی که ما میریم با برندا کار میکنیم. و حالا راجع به شکست و ریشه هاش در بخش بعدی صحبت.
جایگاه شما در سازمان، یعنی جایگاه شخص علی جای شهربانی در سازمان ها معمولا یک جایگاه خاکستریه، یعنی نه سفیده نه سیاهه، از یه سمت مثلا ممکنه این جا به جا
ما جایگاه همون ولزالی نه حقیقت. من تجربه زیسته خودم بگم، جایگاه من جایگاه ولزالی.
اینو من واقعیشو بگم، چون الان شما هم انقدر گفتید اینو بگم مثلا روک، اینو منم میخوام خیلی روک بگم. الان این چیزی که شما از بابت شکست کم، چون دارین راجع به شکست کم صحبت میکنین، این چیزی که شما میگین و تجربیاتی که شما داشتین، آیا صرفاً احساسیه چون حرف دیتا زدیم یا اینکه نه بر اساس دیتا؟ ببینید یعنی شما میگین آقا من توی شرکتی رفتم اینجوری بوده، برند اورننس بوده، اصلا من میگم برند اورننس اونم درست. شما بر اساس دیتا الان دارین میگین اون که مثلا نداشته یا اینکه نه؟ و سوال تکمیلی من در رابطه با این میخوام ببینم که صرفاً تو ایران رو دارم میگم، علیجای شهربانویی به عنوان یک آدم نوعی، آیا صرفاً احساسی برخورد میکنیم توی ایران یا اینکه نه بر اساس دیتا هم میریم، یعنی دیتا دریون هستیم؟ و دوم اینکه آیا یک کمپینی هم نداره شما شکست میخوره، این شکست خوردنه همیشه به معنی اینه که به نفع برند نبوده؟ یه دونم هینت بدم، مثلا کولوم مارکتینگ دیدی خیلی زیاد پیش اومده.
ولی
میخوام این دو تا باشه که یکی دیتا دریون بودن باشه و اینکه آگه کمپینی شکست میخوره، برای اینکه صحبت شکست کمپین رو بخوایم ببندیم، از نظر شما همیشه برند ضرر میکنه یا نه؟
حالا اگه بخوام بخندیم، من به کمی هم وش شیرین شه، به قول احمدی نژاد من از شما میپرسم. یه ساختمونی الان 2 متر اونورتر میخواد ساخته بشه، پی نداره،
خب
بعد میخوان بسازن، دارن طبقاتو میزنن، از دید شما اون ساختمون میریزه یا نمیریزه؟
100% میریزه.
پس ببینید یه جایی هست اصلا نیاز به دیتا دریونی نیست.
آها.
شما با عقل سلیم، تجربه عقل سلیم در دیکشنری ها، در دانشنامه ها که میخونی، میگه که با یک نگاه بسیط بدون ریز شدن در نکات فنی اتفاقا و بدون احساس. آقا من میرم یه جا مشاور میشم، میبینم بدو بدو آژانس ها اونجا نشستن و شروع، آقا کمپین رو دیگه رانیم دیگه، یکی مثلا آورده 65 میلیارد، یکی آورده 120 میلیارد، یکی 300 میلیارد. من میرم تو سازمان، چون میدونم هر دو بزرگوار در این حوزه فعال هستین، خوب درک میکنین. یک، بیاین میبینین زیر ساختی به عنوان نگاه فرایندی، و دو به عنوان سخت افزار، و سه نرم افزار ندارین که اگر کمپینی لانچ شد روی این نتایجشو ببینین. یک این. دو، آموزش درستی نه بخش فروش داره نه بخش خدمات پس از فروش داره. از اون بدتر پی پروداکت ایراد بزرگ داره که بد پی آر شدید و اون تداعیات منفی میشه. خب ببین اینجا من میام به مدیرعامل میگم این میدونید یه مسئله ای داره کمپین ها، به ویژه شاید در آنلاین ما خیلی درگیر این مسئله نمیشیم، در کمپین های آفلاین که شما رو عرض میکنم، مدیر عامل برندش میره تو تلویزیون،
بله،
بیلبوردش میره هر روز از زیرش رد میشه این منم.
بله.
ببین انسان ها رو هوایی میکنه. من متعدد میتونم مثال بزنم که من هم مشاور هم در جایگاه دوست، در جایگاه دوستم هستی علی جان، ما داریم این کارو میکنیم.
میگه نکن
چند ده میلیارد ضرر میکنی، لطفا نکن. دلایلم میگم، میره آژانس میشینه، چنان هواییش میکنن پس فردا، این مثال واقعی یا پس فردا میبینی بیلبوردا اکرانه. بعد ببین یه واقعیتی رو بهت بگم، این هم در کمپین ها هست، من دارم این آسیب رو مشاهده میکنم، هم در دوره های علکی که من و تو خیلی با هم پاسکاری میکنیم تو اینستاگرام، دوره علکی ها رو بسن. ببین یه نفر میره 400 میلیون میده پیش یه آدمی که هیچ کاری در کسب و کار نیست، من به جرئت دارم بگم نیست، کسی که 400 میلیون داده آیا میاد بگه پادشاه لخ بوده؟ نه، میگه دوره خیلی خوب. بعد میگیم آقا دنبت کو. ببینید واقعیت مطلب اینه که هم برخی از آژانس های رسانه فروش ما و هم برخی از این مدرسان همه چیز، اونایی که کسب و کار همه انتوندشو به شما یاد میدن، شما میری تو کارخونه کسب و کارسازی برمیگردی خدای کسب و کار، یه چیزی رو خوب فهمیدن، یه چیزی رو خوب یاد گرفتن که آدم ها احساسی تصمیم میگیرن با عقلشون توجیه میکنه.
بله.
منم درگیر میشم
دیگه.
من از دور یه کفشی رو میبینم پشت ویترین، نمیخوام بگم من، آره مثلا امام زمانم و نه منم میرم یه کفشی رو میبینم دوستش دارم میگم من حتما این کفش رو میخرم میرم میخرم بعد دو ماه میبینم که مثلا اون کیفیت اولیه هست میرم و و خیلی اتفاقات دیگه ولی اون یه کفشه یه خرید با درگیری ذهنی پایین من میتونم اون کفش رو بعد سه ماه نپوشم آره. ولی من چند تا برای شما مثال بیارم که کمپین های بزرگی طرف 20 سال پیش رفته چون عدداش یه قرون دوزار نیست کارخونه رو به تعطیلی کشونده و دیگه به حقوقی صدا و سیما با شما شوخی نداره چکاشو باید پاس کنی 20 سال گذشته یا او داره همه چکای صدا و سیما رو میدونی اینا شکسته
آره شکسته
الان همین شکستی که داریم راجعش صحبت میکنیم چند تا بخش داره اینکه یک کمپین بیاد هم شما میدونید هم هما میدونه هم من تا حدودی میدونم چند تا بخش داره بریف از سمت مشتری میاد سمت آژانس که حاصلش میشه اون پروپوزال هایی که میاد
بله
بعدش میریم تو بخش اینکه حالا پروپوزال بررسی پروپوزال درک درستی از اون پروپوزال بعد میره توی یه مرحله دیگه اجرای اون پروپوزال حرف زدن اون پروپوزال درست کردن که اصلا خیلی قشنگه خیلی بله، از آژانس هم تخصصشون پروپوزال بستن
بله بله
حالا میره اجرا اجرای اون و در نهایت برداشت از اون اجراه اینکه درست KPI ها بررسی بشه سوال من چیه اون آشیلی که توی این شکسته ما داریم راجعش صحبت میکنیم کدوم از این مراحله چقدرش برمیگرده به اینکه ما بلد نیستیم بریف بدیم چقدرش برمیگرده به اینکه بلد نیستیم پروپوزال درست بگیریم چقدرش برمیگرده به اینکه قدرت اجرایی رو درست شناسایی نمیکنیم شما مشاور بیزینس کسب و کار هستی اسم یه آژانسی میاد صفر تا صدش میدونی تو کدوم بخشا قویه تو کدوم بخشا ضعف داره خیلی آژانس ها ممکنه من و شما اصلا خوشمون نیاد ازش
بله 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 بله
ولی بخوام نخوام تو یه بخش قویه بالاخره
بله بله درسته بله.
این شکسته بیشتر یعنی اگه این چهار تا رو بخواید شما بررسی کنید اولویت بندی کنید میگی اول اینه دوم اینه سوم اینه چهارم اینه چجوری اینو میتونیم تقسیم بندی کنیم بله. که کسب و کاری که الان داره اینو میشنوه حواسش به اون جمع‌تر باشه
من الان با این دوربین با کسب و کارا صحبت کنم یه نکته‌ای بگم با این
میتونم
صحبت کنم دوستان عزیزم من تجربه 25 سالی که هم در اجرا بودم هم در مشاوره رو دارم خدمتتون میگم این سیاه نمایی نیست واقعا چون خیلی ها میگن علی جا حتی از HR شنیدم طرف داشته رفته به استخدام شده گفته دوره مثلا مارکتینگ کجا رفته گفته دوره علی جا نه دوره علی جا نه اون نگاهش انتقادی آقا من دارم مالکوم مکدونالد رو درس میدم به نگاه من چیه من بلچنبل چه دارم تو تبلیغات درس میدم اصلا نگاه من فقط مثالا ایرانی میشه همین ما که نمیتونم بیا خودم بگم حالا دوستان هستن ها میگن صاحب سبک و اینا ما
مثلا خود... نگاه انتقادی باعث رشد میشه
دقیقاً ولی خب دوست نداری ولی میخوام بهتون بگم در تمام این چارتایی که نام بردی ما ضعف داریم اگر اجازه بدی بازش کنم
بله
ببین اول ما در ایران چه اگر یه کمپینی داریم چه اگر میخوایم حتی مشاور بازاریابی استخدام کنیم ما RFP درستی نه حال داریم بدیم نه بلدیم بدیم نه میدیم ببین من دوستایی که تو آژانس کار میکنن با من بعضی موقع صحبت میکنن در دل میکنن مثلا شب عیده مثلا فلان مؤسسه مالی به زنگ میزنه سلام یه دونه تبلیغات شب عیدی برای ما بساز خدا شده همینه طبق قطع بعد اینا میم ببینید پس ما وقتی RFP نمیسازیم پولمونو نمینویسیم پولمونو دور میریزیم معتقد نیستیم این نگاه ریشه فرهنگی داره ما ایرانی ها اساساً فرایند محور نیستیم اساساً مکتوب محور نیستیم اساساً فکر میکنیم اینا خاله‌بازیه خب ولی همین ایرانی چون جا افتاده واسه شو حالا اونجا یه اتفاقاتی هست احتمالاً که از یه سازنده و معمار رو اینا دعوت کنه اونم در دلای خودش تو حدی داره ولی وقتی شما میری خونه بسازی بالاخره یه نقشه یه طرحی یه ماجرایی یه دوتا امضایی یه چه میدونم مهندس نازه ببین کشکی که نمیشه خیلی از کمپینای ما اصلا پول یه دونه خونه توی منطقه متوسط شهر عدد بزرگی پس ما اونو نمینویسیم
بله
توی اون باید ضعفامون رو بنویسیم مشکلاتمون رو بنویسیم رو دروازی میکنیم با مشاور با آژانس
بودجمون رو نمیگیم اصلا
آره باجت نمیگیم یکی از ببخشید من اینو میگم یکی از بزرگترین اشتباهات شما اینه که شما بودجه رو نمیگین شما هنرتون باید در این باشه که بودجه رو بگین و دریافت کنیم که ایجنسی شما در کجا بودجه رو مصروف میکنه اون که ساحر نیستش که.
بله.
اونم میاد یه بدل به شما میزنه، کار خرابتر میشه. اونم من میفهمم آژانس 50 تا 30 تا 100 تا 400 تا پرسنل داره. تو خودت تو آژانس‌های بزرگ بودید، ببین بالاخره حقوق باید بده. پول بر اونم نمیاد وایسه بگه آفرین من وای نیستم تو ترنشی 5 سال بعد. اونم بالاخره باید کار کنه، اونم به اون هدف خودش داره. آره باید صدا و سیما کار بفرسته، باید به زیباسازی. اما مرحله دوم که میشه کریتیو بریف که شما فرمودین یا همون پروپوزال هم ایراد داره. چرا؟ به خاطر که اون بریف میده که نمیده، اگر بده ناقص میده. اینم میاد چیکار میکنه؟ یه کار کپی به قول دوستمون یه چیزی در هم میکنه. الانم که خدا رو شکر گوش مصنوعی و میاد و در هم و بر هم و چهار تا آرت ورک آقا ما بنچمارک کردیم مثلا اینو اون نمیبره میده به. حالا تا اینجا من داشتم پشت صحنه خدمتتون میگفتم خیلی نکته مهمیه، من سعی کردم درسش بدم، امیدوارم که با رسانه شما بیشتر به گوش عزیزان برسه و استفاده کنم. ببینید اینقدر موضوع مهمه، انجمن فعالان تبلیغاتی انگلستان و من اونو خوندم، حتما همه جای دیگه کشورهایی که سرشون به تنشون میارزه در تبلیغات این کارو میکنن، تحویل گرفتن کریتیو بریف یا همون پروپوزال روش داره رفقا، فرایند داره. اینجوری نیست طرف بیاد پرزنت میکنه ما به یا به 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 ببین پس خطای بعدی اینجا اتفاق میفته.
من یه هفته کوچیک اینجا باز
بله
کنم.
بله خواهش میکنم.
کلن جلسات پرزنت پروپوزال ها جلساتی هستن که سرشار از هیجان هست.
بله.
چون یکی از مهارت های اصلیه کسی که داره پروپوزال رو پرزنت میکنه واقعا اکته.
بله.
این که بتونه شما رو به هیجان بیاره.
بله.
خود ما هم که این کار رو میکنیم تا حدودی داریم
بله بله
که
بله
بتونیم
بله.
کار رو انجام بدیم. پس میونه کلمه شما میگم بد نیست اگر یه وقفه زمانی بین اون هیجانه و تصمیم گیری باشه.
آفرین آفرین، دقیقاً آی پی ای هم همینو میگه. میگه اگر میگه اساساً، حالا خیلی مثالای شیرینی میاره، من اسم اون آدم رو یادم نیست، میگه آقای فلانی هم که میخواستن در آمریکا مثلا قطعی شده بود در اون ایالت حکم اعدام داشت و مجاز بود میتونستن ببرن رو صندلی الکتریکی بشونن و بکشنش، دادگاه عالی آمریکا یه روزم صبر کرد. حالا آقا ما اینو بکشیم دیگه، یه روز دیگه بکشیمش جایی که در نمیره تو زندان امنیتی. پس به نکته شما اشاره ده، من همیشه به عنوان مشاور، چون جایی هست مثلا میگن نام نبر مشاور مایی، چون با آژانس زاویه پیدا میکنی و حاشیه‌ای که هست و اون فکر میکنه تو با اینا بدی با اون بدی اشاره کردی و اینا، برای من ایمیل میشه. من ایده هایی که خیلی خیلی خوشم میاد و یا حتی اونایی که ولزالی ندیدم بیزارم و همون لحظه ایمیل نمیزنم. چرا؟ به خاطر اینکه ممکنه یه ایده جدید شما افتضاح باشه، ولی شما باید به ذهنت اجازه بدی این تو ذهنت به عنوان مشاور یا حالا هر کسی داره تحویل میگیره بشینه. و بعد ضمن اینکه از اونورش هم میگه، میگه آقا احساسات تو تصمیم گیری نکن همون لحظه در همون جلسه، ولی احساسات تو راحت باش بیان کن، هیچ اشکالی نداره. مثلا با حال نه ما فکر میکنیم دوره، ولی اجازه بدید. مسائل دیگه ای هم داره که حالا من نمیخوام ورود کنم، خودش دو سه ساعته. اینی که این تیما باید با هم بشینن، با هم رفاقت کنن، با هم گروبیا داشته باشن از جنس خوبش، با هم نهار بخورن، با هم صمیمی شن، به درک مشترک برسن. من در یه پروژه‌ای به صورت نامحسوس، به خاطر اینکه تیم ایده پردازمون جوون بود، مدیر فروش رو گفتم آقا ایشون علاقمند به تبلیغات، اومده توی بحث ایده پردازی در کنار ما باشه. اون چون مدیر فروش بود، بچهای ایده پرداز ما رو به صورت غیر محسوس چیز میکرد، راهبری میکرد، گفت بچه‌ها با حال ها، ولی من این محصول رو دیدم، این اینجا مثلا توی شلف اینجوری قرار نمیگیره، این ایده که شما واسه تبلیغ میگی. بچه‌ها میگن ای راست، نه نه چرا با حال ایده ها به جلو میرفت. و مرحله چهارم
اینو مقاومت رو حس نمی‌کردن.
آره حس نمی‌کردن. آره ولی تو جایی که حالا خیلی پروژه جدی‌تره نه ما آدما رو می‌شناسیم، این آدما با هم گپ بزنن، برن بیرون، توصیه شده واقعا با هم برن نهار بخورن. میدونی اینا شکسته بشه، هم ترس و استرس تیم کریتیو بریزه، هم اون رودرواسی سفارش
شناختن و
بله
اینکه شما حل بشی میون کلمتون اومدن
خواهش می‌کنم،
اینکه شما وارد سازمان بشی خیلی فرق میکنه. مثلا من تجربه حالا کوچیک خودم الان میگم با شیرینی لیلی،
بله
من یه درک قبلی داشتم از قضیه، ولی نگاه من بعد از اینکه وارد کارخونه شدم، بعد از اینکه مثلا رفتم تو شعب نشستم، بین مثلا میزان شده مردم چی دارن میگن، رفتم تو مثلا مغازه رقبا نشستم،
بله
اونا رو شناسایی کنم، اصلا یه نگاه دیگه میشه حتی برای ایده پردازی.
دقیقاً
و خیلی توی چیز مثلا تاثیر میذاره. میفرمایید شما
خواهش میکنم. و بحث چهارم که فرمودین بحث اجرا، حالا از اینا انشالله که به خوبی و خوشی عبور کردیم از این سه تا مرحله، حالا میرسیم در اجرا. در اجرای اتفاقی میفته متاسفانه ما به محتوا پول نمیدیم،
بله
به رسانه به شدت پول میدیم. من قبول دارم شما تمام کتابای مرجع هم که میخونین میبینین که بخش اعظم هزینه کرد در رسانه اتفاق میفته، درست هم هست. یعنی مثلا شما میبینید گاهی 80 گاهی 70 گاهی تا 90% هزینه، ولی من همین الان بینندگان شما میخوام بعدم که حالا دارن این ویدیو رو میبینن با یه تأمل نگاه کنن. اگه یک کمپینی 100 میلیارد تومان باشه که امروز با این ارزش ریال خیلی کمپین واوی نیست، 90%شو بدین به رسانه.
خب
10% بقیه رو آیا واقعا هزینه میکنید برای تحقیقات تبلیغاتی قبل و بعد از کمپین و مهمتر از اون برای موضوع محتوا؟ نه. من یه روز به یه مدیر عاملی در خدمت یه مدیر عاملی بودم، داشت بودجه ها رو چک میکرد که تایید کنه، تمام رسانه ها رو تایید داد بلا استثنا، رسید به محتوا، هیچ میخواد یه دونه جمله بگه انقدر من هیچی نگفتم. اوه اینم میخواد اینجوری آرتورد درست اوه. علی جا من گرفتار شدم، من فقیر شدم، اصلا نام نمیبرم اوه عزیز دلم.
من حس میکنم کل هزینه محتوا از یه بیلبورد بوده در
واقعاً واقعاً الان بیلبوردهایی در تهران داریم، حتی بیلبورد خوب داریم، همین امروز که داریم صحبت میکنه قیمت اسمش 3 میلیارد تومانه.
بله
حالا کاری ندارم چند خرید و فروش میشه، ولی تو تعرفش 3 میلیارد تومانه، واقعاً 3 میلیارد نمیشد. گفتم آقا این صندلیه که تو روش نشستی چنده؟ گفت بعد میدونست من یکم این بی‌اعصابم، منظور چی؟ آقا چنده دیگه؟ صندلیه چند؟ گفت اصلا 20 میلیونه 40 میلیونه. گفتم شما که روش نشستی به عنوان مؤسس و مدیر عامل چندی؟ گفت چی چندی؟ آقا نفر ساعت چنده اینجا نشستی؟
بله
تو نفر ساعت این کارخونه و این تشکیلات و 5-600 پرسنل و غیره و زالک رو داری آقا تو ساعتی 100 میلیون میارزی از دید من، اصلا هم چیز نمی کنم، هندونه زیر بغلت نمیذارم. اگر تو رو وردارن یه آدم 2 میلیونی بذارن، این سیستم چقدر راهبری پیدا میکنه؟ سر 2 ماه ورشکست میشه یا نه؟ محتوا آقا 1000 طرف اومده، محتوا پادشاه هست، نمیدونم محتوای خوب پادشاه هست محتوا، ولی اینا شعر نیست. شما میری الان برو تو سطح شهر، من دارم میبینم الان یه مدتی هم هست، یه سالی هست اگر دقت کنی، من نه در کانالم نه در اینستاگرام نه اینور من خیلی نقد به اون معنی نمی کنم. آره روش دیگه
قدیم نیست.
آره این قدیم، دوستان دیگه هستن الحمدلله این پرچم رو برداشتن، ولی واقعیت مطلب اینه که شما برو بیلبوردهای سطح شهر ببینید، غالبا حالا اسنپ و دیجیکالا و چند تا برند دیگه که به این رسیدن و به این بلوغ و واقعا دیتا محور دارن کار میکنن، میفهمن این موضوع رو که خلاقیت به اون معنی رساندن درست پیام و تأثیر گذاری چقدر اهمیت داره رو بذار کنار. میری میبینی بیشتر اعلانه. بیلبورد چیه؟ علیجاه شهربانوی هستم، شماره تلفنم، از ما بخر. هم اینقدر شعار ماست. بنابراین این کار نمیکنه و مسائلی رو در سازمان ها به وجود میاره. و مهمترین مسئله ای که در سازمان ها به وجود میاره، من یه مدیر عامل و مؤسس نازنین رو دیدم بعد 4 سال که مشاورش بودم، برگشت گفت علیجاه تبلیغات دیگه کار نمیکنه. گفتم نه، تبلیغات کار میکنه. این حرفی که تو داری میزنی از زمانی که دهه طلایی تبلیغات در آمریکا تموم شد، 1980 مثلا بگیری، حالا یکی میگه 70 یکی میگه 90، موضوع من نیست ها، از اون زمانی که تبلیغات یه باحالی بود که تو پخش میکردی همه میدیدن گذشت و اون دیگه آدمو خسته شدن و باید خلاقیت به خرج میدادی، جاذبه ایجاد میکردی، از 1980 همه دارن میگن تبلیغات تموم شده. پس چرا همچنان شیر مهمی از ابزارهای کامیونیکیشن تبلیغات؟ من کاری به دیجیتالش ندارم، داره رشد میکنه، اوکی داره رشد، ولی چرا تبلیغات همچنان داره در دنیا بزرگ میشه عددش؟
بله.
پس تبلیغات خوب کار میکنه.
اصلا تبلیغات مثل یه مایه است که در طول زمان تغییر شکل میده.
بله دقیقا.
فقط از مثلا من داشتم چیزو به اصطلاح چند وقت پیش میخوندم راجع به تفاوت دیدگاه و تعارضات اوگیلوی و برنباخ راجع به تبلیغات و خلاقیت و تمام اینها. ببینم خب همون اختلاف نظره تا عصر حاضر اومده.
بله و جالب اینه جفتشون هم موفق بودن، آدمای
جفتشون موفق بوده. بله. حالا حتی در یه جاهایی به تفکر همدیگه نزدیک شدن. بله. یعنی یه جایی به تقاطع رسیدن. بله. 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 ولی خب هی با طول زمان این تغییر کرده و بهش رسیده. اون موضوع سوال بعدی رو
بپرسم. آره من می‌خواستم این سوال بپرسم. خب راجع به شکست کمپین‌ها و اینا صحبت کردیم و اینکه اصلا چرا دارن کمپین‌ها شکست می‌خورن. ولی من یه سوالی دارم. اونم اینکه وقتی ما یه کمپینیو می‌بندیم اصلا توی ایران امکان ای وی تست داریم؟ یا مثلا میگم اینی که آقا ما بیایم بسنجیم که آیا این کمپینه قرار شکست بخوره، خب بیایم اول روی سگمنت خیلی مثلا کوچیکترین رو تستش کنیم، اگر نبود بیخیالش شیم دیگه. چون شما فرمودیم مثلا یه کمپینی که خیلی وهم نباشه ممکنه 100 میلیارد بشه. بره. میریم تو دلش یا مجبوریم گزارشای فیک بدیم که ما خیلی خفن بودیم، بلند اورنس داشتیم، فلان داشتیم، الاشیم بلش، این یه دونش. و بعد میریم تو دلش، حالا اوکی کمپینم شکست خورد، به نظر شما واقعا مقصر اصلی کیه؟ من صاحب بیزینسم، پارسای صاحب آژانس تبلیغاتیه، شما آقای شهربانویی مثلا مشاور برندین، یا اصلا نه تیم اجراه؟ یعنی میخوام بگم آیا نمیشه جلوش رو گرفت با مثلا یه سی شبیه ای بی تست؟ و حالا فکر کنی ای بی تست هم نکردیم، رفتیم تو دلش، شکست خورد، واقعا با خیر کیو بگیریم که اونجا رو بخوام درست کنم و نه اینکه بخوام طرفو بکشمش. من میخوام بگم درستش کنم.
من ببین، حالا شاید تو بگی علی جان تو والده درونت نمیدونم قویه، ولی من میگم ببخشید شما رو مثال
میزنم،
من اگر خودم عاقل باشم پارسا جون نمیتونه دست منو بگیره ببره بندازه تو اون چاله.
بله.
چون من دور رصد میکنم یه چاله هست، هر چقدر نغمه ایشون در گوش من باشه من بالاخره نمیرم. من میگم صاحب پول و سرمایه و منبع موظفه حافظ سرمایهش باشه. پس نیاییم بگیم مقصر. من یه نکته بگم، یه کمی شاید منشوری باشه، من حرف سیاسی نمیزنم واقعیت مثلا. جنرال هایزر از طرف یه طیفی از یه جناحی از آمریکایی‌ها بعد از خروج شاه به نظرم، یا البته بوده با شاه دیدار نکرده، من اینا چون سوم دبیرستان کتاب خاطرات رو خوندم ایناشو یادم نیست، وارد ایران میشه که حکومت مستقر رو حفظ کنه. حالا خیلی ها میگن از طرف جناح مقابل نه، خیلی ها میگن اومده بوده بندازه، من کاری ندارم، من روایت خود هایزه رو میگم. میگه ما اومدیم، شاه دیگه نبود، با عمرای ارتش در یه کاخی هر شب جلسه میذاشتیم، این یه کمپینه دیگه.
بله. بله.
تو بخوای وایس بمونی، این یه کمپین، جلسه میذاشتیم، به یک تصمیم گیری میرسیدیم که بریم فردا یه اکتی انجام بدیم، مثلا در میدان ژاله اون زمان بریم تفنگا اگر بالا تیر هوایی میزده آدم ها رو بکشه. آقا به این تصمیم رسیدیم جدا از این که انسانی هست یا نیست، من کاری به این موضوعش ندارم. هایزر یه نکته خیلی تلخی راجع به ما ایرانی ها میگه، متاسفانه حالا اگه اسمشو درست گفته باشه، میگه که ما میرفتیم فردا یه کاری میکردیم بدتر میشد، جلسه میذاشتیم عمرای ارتش یه کاری میکردن، یه کار بدی میکردن، که این اومده تو کتاب تاریخش نوشته جدای از اون اتفاقه اومده اینو میگه. ایرانی ها دیدی ما میگیم مثلا اماراتی ها، نمیدونم افغانستانی ها، آمریکایی ها، میگه جمع میبنده همه ما، میگه ایرانی ها یه چیز خیلی بدی دارن، یه اخلاق خیلی بدی دارن، اینه که شروع میکنن در اون بحران مقصریابی. ببینید همین آمریکایی، همین جنس آمریکایی میره کاری نداریم انقلاب میشه فلان، نه میشه تبس. وقتی اتفاق تبس میفته عدید آمریکایی، حالا نگاه کن آمریکا میاد چیکار میکنه؟ اون حمله تبس، اون اتفاق تبس برای نجات گروگان ها شکست میخوره.
بله.
میدونی بعدش یکی از بزرگترین تحقیقات در ارتش آمریکا شکل میگیره که دیگه اون اتفاق نیفته و اونا میرن فرایندا رو اصلاح میکنن. من قبول دارم ممکنه 4 تا افسرم بیان آقا استعفا بدن، جابجا بشن یا توبیخ بشن. ما مسئلمون اینه. بعد من میخوام فرای فرمایش شما این همه سرتو درد آورده
بگم،
میگم آقا یه شکستی اتفاق افتاد، من میگم صاحب منابع مالی که اون بیزینس آنر هست، اون صاحب کسب و کار هست، مسئول اصلی، چون پول مال توه. باشه تو آژانس و مشاور و هر کسی رو مقصر بدون،
خودتو راضی میکنی،
آفرین، خودتو
راضی آروم میکنی،
اما اتفاقی که تو باید رقم بزنی اینه که دیگه اون مدل حداقل شکست نخوری. و اساساً که من اینجا نمیخوام واسه خودم تبلیغ کنم، اما میخوام یه نکته ای رو بگم. اساساً اگر تو مشاور میگیری، یه مشاور خوب، به ویژه در کشور ما ایران که همه چی تجربیه و کمتر آکادمیکه، کمتر فرایندیه، مشاور خوب، مشاور خوبیه به قول آقای لطفی دوست عزیزم، خیلی جمله طلایی داره که تقریبا همه اشتباهاتو کرده باشه.
بله.
من وقتی مشاورتون میشم با همه اشتباه رو کرده باشم که بیام به شما کمک کنم بگم این اشتباه، این اشتباه، این اشتباه، این اشتباه، این اشتباه، نکنیم اینو بکنیم. ممکنه بازم اون برنده اون کمپینه شکست بخوره ها، و میام میگم ببخشید من این اشتباه رو با همه این که دانشم رو پیاده سازی کرد این اشتباه رو نکرده باشم. اما اگر اجازه بدیم من وارد یک پاراگراف دیگه بشم. یکی از مسائل عمده مدیران کسب و کار عزیز منو ببخشن، من برای خودم نمیگم، برای منابع شما دارم میگم، این ایگو یا خود برتربینی یا خود بزرگبینی مدیران عامله که مشاوره پذیر نیستن و برخی از آژانس‌های رسانه فروش ما هم روی این خوب سوارن. چیکار میکنن؟ مثلا جلسه تشکیل میشه یه چیزی رو پرزنت میکنن که تو مشاور میدونی غلطه، میگن شما که بهتر میدونین، چرا به مدیر عامل؟ مدیر عامل هم نمیاد بگه آقا من دارم 5 میلیارد دارم، نه غلط کردی، من هم اصلا بهتر من دارم، آدم اعتماد خوبشم بگم، آدم اینطوری داشتم، یعنی رسانه فروش رو با دیوار یکی کرده، نه خیلی هم اشتباه میکنه، من نمیفهمم. من مثلا حالا به این لفظ، نه یکی از عزیزانی که واقعا تبلیغاتو در ساید کلاینت به من یاد داد، الان ایشون خب بازنشست شدن به خاطر سن بالاشون، جناب آقای حسین کاشانی عزیز، واقعا نقش بزرگی و پدری بر من داره، مدیر عامل سابق هولدینگ فاخر.
بله.
نه من نمیفهمم اینا، مشاور گرفتم که اون بفهم. علی جادورو همین لحنا، علی جادورست میگه، حالا من اونجا نظرم میدادم. میخوام بگم که یه مقداری خود بزرگ بینیه رو بذاریم کنار دیگه. پارسا جان شما یه چیزی رو بلدی در بحث محتوا و تخصص در حوزه دیجیتال که من اصلا بلد نیستم. من فقط باید یه اشراف ریزی به عنوان مشاور استراتژیک داشته باشم که بتونم با تو کامیونیکیت کنم.
در از اون ارتباط گرفتن است که هنرم.
تو مدیر عاملی برادر من، تو این پروداکت رو خوب تولید میکنی، تو 1000 تا پرسنل خوب داری راهبری میکنی، بعد دمت گرم صادرات داری، کارآفرینی، هزار نفر دارن سر سفره نون میخورن، بی نظیری. ولی برادر من متوجه باش دیگه، اینو بلد نیستی دیگه. من در همین نمایشگاه، چون الان اسم میبرن اجازه بدین بگم، یه نمایشگاه بود مربوط به صنعت بود و ما غرفه داشتیم، منم به عنوان مشاور گفتم برم، روزم هم نبود ولی گفتم برم و اقا تبریک بگم که در نمایشگاه حضور دارین و منم باشم و اگه بشه کمک کنم. مدیر عامل اومد گفت سلام علی جا، خوبی؟ چطوری؟ سلام علی که اول تا نشه آقا این چه وضعیه، این خرابه، این اینجوریه، این اینطوریه، این اینطوریه، این که اینه، این که اینه، وای ما داریم مطبخ میشیم، ما بیچاره شدیم، این نمایشگاه که اومدیم مثلا معلوم نیست چی بشه. نه نه صبر کن. گفتش که چی؟ من تا اینجا که من مشاور تو بودم تا الان یه 350 صفحه به دکومنت دادم. خوندی با دقت؟ منو به چالش کشوندی؟ نه. این رفته اونجا داره خاک میکنه. دو، بهت میگم بیا این کارو بکن، میگی نمیکنه. میگم بیا اینو شروع کنیم دیگه، اینم که نمیکنه. میگم بیا این کارو بکن، اینم که نمیکنه. میگم بیا کانتنت مارکتینگ روی لایه وب، درسته پروداکت تو خیلی ورد آف وبی نیست، ورد آف ماسیه، پشت مغازه دیدن، ولی یه سهم کوچیکی داره. بابا یه کانتنت مارکتینگ رو شروع کن حداقل تو لایه وب.
بله.
از رقبای خیلی قدری که داری، از در نقطه ضعف رقبا تو یه کمی قوی شو. ها؟ هزینه شو. با علی جا ای بابا اون که اینجوریه، میرن یه سری مطلب خارجی رو ور میدارن میپاچن تو گوگل ترنسلیت میارن. من اونجا دیگه واقعا یه مقدار قاطی کردم حقیقتش، گفتم آقا 25 ساله آن سرمونو کلا میذارن اینجور. گفتم که ببخشید من یه چیزی میگم، بعد من مشاور تو هم 25 سالم کارم اینه، از 86 هم رو سایت خودم محتوا میکردم با سند و مدرک sandesign.ir، الان میگم همه میخوام برن archive.org هر جا برن ببینن، رو alijah.org هم که سالها. من نمیفهمم سر ما رو کلا میذاره، بعد شما الان متوجهی؟ آقا ول کنید دیگه. ببین چیز، ببین باید ول کنی چیزی که بلد نیستی و باید رها کنی. اگه بدت میاد ببخشید بارسا جان، ببخشید، ببین به جهنم دیگه. پس تو اگه بدت میاد و به کلاست بر میخوره که آقا من دانای کلم، من فرعونم، نشستم، همم بنده منم، یه روپوشی هم میزنم، کسی منو نبینه، اگر این روپوشه بره بالا کسی منو ببینه کور میشه فلان، اگه اینه که پس درخط برو دیگه.
آره.
برو این آژانسام ماشاءالله اونا سودشونو میکنن، تو هم بدبخت میشی.
یه جمله هستش که یه بار یکی از دوستای من گفت، احسان وارسته روزه سو، بعد یه جمله خیلی جالب گفت. ببین هر موقع یه دوره با هم دیگه داشتیم کار میکردیم، بعد من خیلی هرس میخوردم سر مسائلی که تو ساز مثلا چیزی که واقعا ما ربطی نداشت ولی چون درست کار نمیکرد اصابم خورد میشد، خیلی بی تجربه تر بودم نسبت به الان. صحبت سر این بود که گفت پارسا ببین هر موقع دلت بیشتر از صاحب کسب و کار برای کسب و کار سوخت، یه جای کار میلنگ.
حتما همینجوری،
تو بیشتر از اون نباید دلت بسوزه. اونه که صاحب کار. الان همین صحبتی که شما به پول مال اونه، بیزینس مال اونه. تو اگه داری اسم میخواد بدون، یه اتفاق دیگه داره میفته که تو خبر نداری ازش.
آره، ولی من میخوام یه کامنت روش بذارم بگم که آقا پس من اینو میفهمم، مشاور من چرا مشاور درس میدم؟ مشاور شو
درس دادنی
میدونی یه بخشش اینه، یه بخشش هم دلم میسوزه. ببین میدونی چرا؟ بله. چون طرف میاد فکر میکنه که دارم و طرح درسشو، ها خیلی ساله دارم، کرونا نوشتم تو دوره کرونا طرح درسشو، ولی بنده خدا میاد تو برنامه فارغ التحصیلی دوره کمپینم گفتم اونا بچه ها میاین میخواین من چیزه آکادمیک به شما درس بدم، منم میدم. بچه ها میبه بب، منم که خب یه تجربه ای داشتم در مارکتینگ، الانم آره مشاور شدم فلان، آدیتس بلدم، اینو بلدم، اون برم تو دل. میری اونجا میبینی تو سیبیل مقابلی. ببین ما خیلی موقع که استخدام میشیم، مثلا من یه جای سیبیل مقابلم، یه جای وجه المصالحه ای تو، نه تو این مشاوره رو بگیر که این حواست به این کاره باشه، ما اونم به تو میدیم، تو هم اون کار رو با یه جایی داریم. ببین دوتا رقیب، دوتا شریک جوون اومدن یه کسب و کاری و رشد انفجاری دادن در یه فضای خوبی با دلار مثلا 800 تومانی میشده،
بله
شرکت بزرگ شده، شرکت الان تبدیل به قلمرو شده. تا صبح بخوای من از این مثال واسط میزنم، رئیس هیئت مدیره قلمروش مثلا سیلز و اچ آر رو نمیدونم
دقیقاً آفرین
پسماند شرکت قلمرو مدیر عامل مثلا مارکتینگ رو نمیدونم تبلیغات و فلانه، این وسط یه مشاوره میاره، اون میگه تو گن زدی، این میگه تو گن زدی، تو باید این وسط، و اتفاقی نمیفته. تو فقط یه ابزاری هستی که گاهی اینا به صورت سیاست مدارانه از حرفات آفری استفاده
کنه. یه گردنی هستی برای این که
آفری زده بشید. بنابراین میخوام بهتون بگم که اوکی، من اوکیم، اون حرف خیلی طلاییه. اگر شما بیشتر دلت داره میسوزه یه جای کار میلنگه، یا طرف یه چیزی رو میدونه عمدن میخواد خرابکاری کنه، من خیلی موقعها، خیلی که تو 10 سال 3 یا 4 بار خیلیه. بله. خب تو این 10 سالی که فقط مشاورم از این 25 سال فورس شدم از هولدینگ، نه هولدینگ فاخر، از هولدینگ فورس شدم به مدیر عامل فلان شرکت. ما فکر میکنی با این فرهنگ شرقی ایرانی خاوری میدیم و مدیر عامل میگه الهی قربونت برم بیا بغل من؟ نه، میگه جاشو بذارین دم توالت. غیر از اینه اشتباه میگم، امکانات بهش ندی، فرصت بهش ندی، آفرین،
به جای که یه ساعت جواب بدی دو روز جواب بشه،
آفرین، چون به چرخش بذارین. بعد یه ایمیل میزنه اینا، خروجی مشاورت کو.
بله
بله، میخوام
داستان اونجوری که دوست داره تعریف میکنه دیگه.
آفرین، میخوام بگم که یعنی مشاوره یه فضای گناهیه بنده خدا. اسمش قشنگه. شما من دکتر دهبان چند روز پیش با هم مصاحبه کردم، گفت بگو. گفتم باشه میگم. گفت مثلا مشاوره چند در میگم؟ مثلا 600 میلیون در ماه. خوبه بگم واقعیه؟ گفت دست شما درد نکنه، ولی این 600 میلیون اینجوریه که شما ممکنه یه سال هم کار نکنی، یه سال و نیم هم کار نکنی. به ویژه من واقعا پروژه‌امو سلکت میکنم. واسه شما من واقعا
آقا اجابت نمیشه همه رو انجام بده.
آفرین. بعد تو ببین، وقتی 25 سال یه کاری میکنی، اصلا به سطح آیکیو بالایی هم نیاز نداره، تو یه خبرگی رو پیدا میکنه. من شرکت رو نگاه میکنم میگم این نمیشه، اون عقل سلیمه که دارم بهت میگم.
یه بحثش هم هست که من مال این کار نیستم.
ما آفرین،
من خودم مثلا تجربه خیلی از شما کمتره، ولی یه سری پروژه میاد، استراتژی محتواست، مثلا کمپین تبلیغاتیه، مثلا بیزینس من میگم این موضوع مال من نیست. مثلا من اصلا تو لایف استایل من نمی
گنجم.
بخوام راجعش فکر کنم.
اصلا سوالی هم که پرسیدم دقیقاً سر همین بود دیگه. من گفتم الان خیلی ها، چون حرف دیتا دریون دیدین که توی کشور 2-3 سال خیلی زیاد شده
دیگه.
الان کرده. هر چیزی رو میری صحبت میکنی با هر کسی، میگه دیتاش کو، فلانش کو. ولی خیلی موقع ها، حالا هم حرفی که شما زدین، آقا با چشم غیر مسلح هم معلومه که نمیشه. من میخواستم یه همچین چیزی رو در واقع شما بگم.
بله درسته. من حالا همین خدمتت بگم. ببین، من یه بار از همین فرایندهایی که فورس شده بودم از طرف به اون کمپانی اصلی
به بله زیر مجموعه
طرف اومد گفت آقای شهربانویی شما چقدر، چون نکته درستی اشاره کردی، چقدر تو بیزینس ما مشاوره دادی؟ ببین حرفش از جنس این بود که دلم نمیخواد با تو کار کنم. خوب. من یه جوابی بهش دادم. ببین همین امروز اگر مثلا بیای در لایه ادورتایزنا، در لایه مارکتینگ، روی یه سری از بیزینس ها با من صحبت کنی، من قبول نمی کنم، چون بلدش نیستم. من دکوراسیون داخلی رو کار میکنم، چون به جرئت دارم بهت میگم از سال 80 توی اجرای کارهای تبلیغاتی دکوراسیون بودم، بعد 87 دوباره بودم، 86 85 همه این سالا بودم، میفهمم این سنفو.
خب
یه سری رو قبول نمیکنم، ولی حرف اون مدیر عامل از این جنس نبود. من یه جوابی بهش دادم، گفتم ببین میفهمم چی میگی، ولی تو میخوای من نباشم دیگه، باشه، منم میرم به مدیر میگم من بلد نیستم، ولی تو اگر مارکتینگت نمرش از 170 دمت گرد، من به درد تو نمیخورم، چون من بیزینس تو رو، صنعت تو رو بلد نیست. داداش تو 2 از 100 باشه، من هیچی بلد نیستم، برم یه ماه یاد میگیرم.
آره.
ولی اینی که من میدونم حتی شما تسکم نمیزنین تو هر خراب شده ای، تو هر نرم افزار کوفتی، اینو که میتونم برات درست کنم. میدونی چی میخوام بگم؟
بدیهیات دیگه.
وقتی آفرین، وقتی تو بیلبورداتو دارم میبینم، حالا ببخشید اصطلاح انگلیسی میگم، ویست کاوریج یا پوشش بیهوده داره، میتونم با یه سری ابزارهایی که امروز اومده این بیلبورد دیتا رو کم کنم، کاهش هزینه بهت بدم. وقتی حالا کلامش غلطه بگیم استراتژی پیام، وقتی استراتژی پیام تو رو میبینم بی بو و بی رنگ 200 تا مزیت رو توی بیلبورد نوشی، اینو میتونم درست کنم که تو دویی.
آره
میدونی یه جایی هست نه
از یه میانگینی به بالاتر باشی میتونی.
آره خیلی آقا مثلا من میتونم برم در یکی از این استارتاپ های بالغ الان مشاورشون بشم. نه
یه سوالی من میخوام بپرسم
بلد.
که این سوال تا حدود شما تجربه شنیدنش رو خیلی دارید، هم قبل از صحبت اشاره کردین، ابتدای صحبت هم نسبت به اون پیار بالا بد پیاری که هست، یک مشاور چقدر باید اجرایی باشه؟ چون یه صحبتی که مثلا پشت سر خیلی از مشاورا میشه میگن آقا فلانی اجرایی نیست، حرف میزنه. چقدر این نیازه؟ آیا لازمه؟ آیا کافیه؟ یا چی؟
ببین خیلی نکته خوبی رو اشاره کردی. به نظر من این بخش، نه اینکه من دارم میگم، من روایتگرشم، ارزش شنیدن داره. این به خاطر اینه که ما به عنوان سرویس گیرنده اینم بلد نیستیم، یعنی تقسیم بندیشم بلد نیست. ما تفاوت بین مشاور به معنای ادوایزر، ما به عنوان مشاور، به عنوان مشاور اجرایی، ما به عنوان مشاور، به عنوان شرکت کانسالتنسی، چون زبان فارسی هم فرق، ما منتور، ما کوچ، اینا هم فرقشو بلد نیست. ببین وقتی فرقشو بلد نیستی، واقعا اینا فرقشون به اندازه فرق پرتقال و سیب و آناناس و موزه. من میگم پارسا جان لطفا من اومدم خونت به من موز بده، تو میشه به من سیب بدی؟ آدم شک میکنه دیگه. ببین ما در استخدام اینم بلد نیستیم. آیا هر کدوم از این دو مدلی که تو گفتی آیا بده؟ نه خیلی خوبه. ببین ما یه جایی داریم، یه نفری هست ادوایزره.
بله.
این ادوایزر مختصاتش اینه که معمولا طولانی مدت با شماست، میتونه 10 سال در کنار شما، ما به اونم میگیم مشاور. ایشون هیچ کار اجرایی نمی کنه، هیچ تضمینی هم نباید در کارش باشه. خب این میاد مثلا 2 ساعت در هفته، 3 ساعت در هفته، 2 تا 1 ساعت، یعنی موضوع من نیست، هر چقدر میاد تیمای مارکتینگ میان، ایجنسی میاد کارشون رو میگه، این نظراتشون میگه و میره، و این خیلی چیز درست و خوبیه.
در بهترین حالت هم زبان و هم کلام میکنه.
آره این این این
ترجمه میکنه.
این ادوایزره. تنشم به مدیر عامل میگه به نظر من و آدمیه که کوه تبلیغات و مارکتینگ
داره. مثلا میگه منظور فلانی اینه که این.
آفرین. خب و این آدم معمولا، چون اینا همه طیفه دیگه.
بله.
معمولا 5 اگه بخوام بگیم 0، 5% این آدم بک آفیس داره. کاری نمیکنه تو خونش. از این شرکت در میاد، این درسته ها، از این شرکت در میاد میره تو این شرکت.
آره،
این شرکت
آره،
در آره. این درسته. شما ادوایزر استخدام
حالا
کرد.
شما این سوالو تموم شد، چون من یه سوال واقعا راجع به همین قضیه دارم. حتما. شما بگین من بپرسم.
مدل دیگه کاریه که من میکنم و نصف این موهایی که میبینی سفید شده بابت این، واقعا بهش میگن مشاور اجرایی. در ادبیات اونورا هم وقتی شما سرچ میکنی همچین عبارتی هست، مشاور اجرایی هست. مشاور اجرایی چی کار میکنه؟ میگه آقا یه نقش شبیه سی ام او داره.
بله.
خب میاد میگه آقا من میام عمیق، آن چیزی که من هی آدیت 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 دارم تو پیجم و جای مختلف میگم، میام سازمان تو رو از ایزشو در میارم کامل و من حداقل از مالی شروع میکنم، داده های تاریخی 3 سال 5 سال گذشته در میارم، چقدر فروختیم، چی فروختیم، از چه کانال های فروختیم، از چی بیشتر فروختیم، چرا فروختیم، چرا نفروختیم، اینا رو در میارم و میام در کنار سازمان قرار میگیرم، پلن میدم و کنترل اون پلن به همراه و با کمک تیم مارکتینگ که ممکنه نداشته باشه باید استخدام کنیم، به فراخور نیاز شروع میکنیم و با تیم سیلز این ارکستر رو شروع میکنه با هم
نباقه.
من هستم یعنی هم هستم به معنی که واقعا حضور فیزیکی دارم، یه روز و نیم، 2 روز گاهی در پروژه های سنگین 3 روز در هفته میرم. همینه که پای کارم، حالا بسته به قرار دادم، کم پیش میاد که مثلا به خاطر خیلی مسائلی که موضوع بحث ما نیست، ما تسهیم ریسک کنیم، یه عددی به علاوه یه درصدی از رشد بوده ها، یکی دو تا مورد واقعا من داشتم که موفقم یا نه یه عدد بزرگی میگیری. اینم درسته. یه زمانی هست که دیگه خیلی کم پیش میاد اینم درسته، حالا من نمیخوام تو منتورشیپ و نمیدونم اینا کوچینگ و اینا
برم موضوع من نیست. منظر ما نقده بود.
یه زمانی از شما یه ایشوی در سازمان داری، ایشو تو RFP خوب میدی، شرکت مشاوره یا شخص مشاور میگیره، پروپوزال میده، چگونه، با چه عددی، به چه وسیله، با چه راهی، با چه تعداد نیروی و و و و اینجوری من اینو حلش میکنم، میاد چند ماه تو سازمان شما میمونه، اون کار رو انجام میده، اون ایشو ایشالله که حل میشه. پس بنابرای هیچ کدوم اشتباه نیست. اگر ما یه روزی شنیدیم که یه مشاوری اومد فقط حرف زد رفت، کجا غلط میشه؟ از نوع دوم و سوم، یا کانسالتنسی بوده که باید میومده حل میکرده، یا مشاور اجرایی بوده که باید حل میکرد.
یعنی بستگی به این داره که اون شخص مشاور یا اون شرکت مشاور چه قولی به ما داده.
دقیقاً ما چه قرار دادیم؟
ما با توجه به اون قوله ازش.
بله، پس بنابراین اگر دقیقاً پس اگر من ادوایزر یه سازمانم، بله، تاش من صحبت میکنم، نهایتاً صحبتام صورت جلسه میشه، تقدیم شما میشه، امضا میکنید و من میرم. حالا آیا من مشاور بدی بودم؟ بله، ممکنه من ادوایزر بدی بودم، ادوایزر بدی کردم به قهر قرار رفت.
خیلی عالی. شما سوالتو بفهم.
آره، من سوالی که داشتم، چون یه کوچولو هم شما اشاره کردین، حتما باش برخورد کردین، ما همه برخورد کردیم، خیلی از آژانس‌های تبلیغاتی، خیلی از افراد تحت عنوان ادوایزر، کوچ و غیره نزدیک میشن به برندها فقط و فقط برای اینکه رزومه بسازن.
بله.
یعنی می‌بینید چه شکلی طرف روک بگم، طرف میاد از کنار در یه دونه برند رد میشه، همینی که رد میشه به سر کوچه بعدی نرسیده استوریش تو اینستاگرام.
بله.
تو لینکدینه که من امروز با یه برند گنده قرار داشتم و قرار کارهای بزرگی بود.
بله.
فلان کارو قرار بکنه، یه پروژه استارت زدیم، این استارت بخوره ایران منفجر میشه. میخوام بدونم که این چه روشیه که یه سری از این آژانس‌ها و افراد پیاده میکنن. مثلا میاد با من قرارداد می‌بنده، خب اوکی، رزومه فکر کنین، مثال دارم میگم، من نو یه برند خیلی گنده، با من هم یه پروژه استارت زدی، فعلاً میشه دیگه، به واسطه من چون اسم من خورده تو رزومه، تو میری یه دونه دیگه هم میگیری.
من یه چیزی اضافه کنم. آره، به کلامت. فکر کنم سوال شفافتر بشه.
آره.
و بحث من اینه، الان پارسا کاکویی هر روز داره، من ترجمه میکنم صرفا،
بله،
داره یه محتوایی میذاره، مثلا الان با این شرکت بودم، فردا با این شرکت بودم، دو روز دیگه با فلان شرکت بودم، وای من خیلی موفق بودم، همه کار کردم، اینا دارم با شرکت شما صحبت میکنم. شما هم پیش زمینه ذهنیت همون محتوایی که من راجع به خودم گذاشتم.
بله.
چجوری میشه اینو صداقتشو سنجید؟
ارزیابی کرد. ببین، یعنی خروجیاشو خیلی موقع من میدونم که خیلی از شرکت ها آقا NDA دارن اصلا نمیتونن بگن.
بله.
ولی من این طرفو میشناسم دیگه.
بله.
اینم داره میگه من مثلا با 200 تا شرکت کار کردم، من ترد پارتی نفر سوم هستن که میخوام بیام با فلان شرکت با اون شخص قرارداد ببندم
که با هر کسی نبنده،
چه جوری بفهمم که این آدم واقعا عیارش چقدره؟
ببین، دو تا آسیب تو دو تا سوالی که شما دو بزرگوار فرمودین وجود داره که به شدت آسیبای درستیه و مرسی از این سوالای خوبتون، واقعا سوالای خوبیه که درد جامعه تبلیغات و بازاریابی.
من اینو بهتون بگم، این چیزیه که من با چند تا مدیر عامل صحبت کردم و گفتن
واقعیت دل کار
همه، میگفتن آقا یارو کلاهبردار بود.
خب بله، من
اومد و اصلا سر ما رو کلاه گذاشت.
من الان یه دوستی دارم که وکیله و یه دفتر حقوقی داره، میگه من پرونده دارم، مثلا طرف اومده میگه من 5 میلیارد پول گرفتم که برند کنم، نکرده، پرونده تو دادگاه.
بله.
خب آسیب اول، ببین، ما شاید دوست داریم دروغ بشنویم.
خب
یه بخش عمده اینه که یه مغالطه ای هست، یه نوع تفکر اشتباهی هست که زیاد بهتر از کم است.
بله.
خب حالا بیام اینو تعریف عملیاتی کنم. اگر علی جای شهربانی از این شرکت میره اون شرکت، از اینجا از اونجا از اونجا از اونجا هی استوری میذاره یا در اینستاگرامش مینویسه من مثلا 10,000 شرکت را راهبری مارکتینگ
تجربه مثلا
فلان دارم،
ولی شما بری همین الان alijah.work رو بزنی، ماکسیموم 20 تا شرکت بوده که من مشاورش بودم، چون نمیشه تو 10 سال بیشتر حالا 200 تاش هم ننوشتم واقعا بنا به دلایلی،
با یه تلرانسی دیگه.
آفرین آقا، تهش 30 تا شرکت،
30 تا هستن، شما ببین
150 تا شرکت هم در طول 10 12 سالی که کار اجرایی کردم پروژه گرفتم، اون چون خیلی چیزی نیست. خب
پروژه،
ولی مشاوره ما متاسفانه دوچار این خطای بزرگتر بهتر است میشیم. خیلی از این مشاوره ها اصلا استوری میذارن یا مینویسن تو سایت شون. آقا من 10,000 جا مشاوره داشتم. بعد طرف اینه میبینه اول، دو علی جا شهربانوی میبینه یا پارسا جان میبینه آقا من 30 تا شرکت مشاوره دارم.
من
متاسفانه کدوم رو انتخاب میکنه و چه چیزی تو این 4-5 سال اخیر اینو سرعت بخشیده؟ یه ابزاری به اسم اینستاگرام و تعداد فالوور اینستاگرام. آقا اونی که 1,000,000 فالوور داره میتونه شرکت شما رو بهتر راهبری کنه به لحاظ مارکتینگی، یا اونی که 3,000 تا داره؟ من میگم اصلا معیار خوبی نیست. و متاسفانه دامی که مدیران عامل ما به ویژه مدیر عامل جوان ما میفتن در دام مغالطه عدد بزرگه.
بله
آقا فالوه مگه میشه 1,000,000 نفر آدم اشتباه؟ آره آقا میشه، یارو داره شعر میگه. من یکی از این آدم ها رو حالا اسم میبرم.
این بره
کی؟ این بره
همون که به داری اشاره میکنی؟
آه نه یه دور جدیده، یه دور
جدیده
هنو جوجه هست، هنو به اون مرحله نرسید که اینقدر. یه دونه از این آدم ها رو اینجا دیدم، من رو دید با من سلام علیک نکرد، روشم کرد اومد. چرا؟ به خاطر اینکه یه روزی تو اینستاگرامش یه مطلبی گذاشته بود وایرال شده بود، توی اکسپلور منم اومد، ماربورو با برند فلان اومد کلاب زد و فلان و بسار اینا و ماربورو فروخ. ما رفتیم سرچ کردیم اینور اونور بالا پایین و ما همچین کیسی و 25 ست تو این کاریم رفتم. حالا جالب بود این آدم هم درخواست کرده بود که بیا با هم بشینیم و یه مثلا ایونت هایی برای مدیران عامل بذاریم. و من همیشه وقتی میخوام فیلتر کنم، میخوام فیلتر درستی ها کرم نمیریزم، میگم آقا بنویسید تو من چی میگیرم تو چی میگیری، فردا اگر این بزرگ شد بدونیم که سهم کدومون چقدر دیگه. نداد و کارم نشد الحمدلله. رفتم بهش تو تلگرام پیام دادم که آقا ببخشید این منبع این فرمایشتون کجاست؟ ایشون خب انقدر استاد بزرگی هستن که صلاح ندونستن پاسخ بنده رو بدن، فرمودن که بروید کپشن را مطالعه کنیم. گفتم چش، رفتیم کپشن رو مطالعه کردیم چی گفته باشه خوبه. انقدر به منبع گیر ندهید اصل فرمایش من رو، اصل حرف من رو بفهمید. خسته نباشید.
اصلا این سوال منبع چیزیه که سکوت رو برقرار
میکنه. تو لعنتی اومدی یه خالی از خودت بستی که یه نتیجه خوبی بگیری؟ یعنی هدف تو وسیلت رو توجیه میکنه؟ باید در این صنف ما رو با خود من بست.
من دوتا
میدونی شما حالا جواب شما رو بدم. آقا چگونه بشناسیم آقا مدیر عامل؟ دوستان عزیزم یه راه حل خیلی ساده داره. آقا نه به فالوئر نگاه کن، نه به استوریای من نگاه کن. اگرم من رفتم با الان من با مدیر کل فلان وزارت خونه الان رفتم مثلا سلام علیکم،
بله
به اینم نگاه نکن.
خروجی رو بدم.
خروج از خروجی هم ایشون فرمودن NDA هستش و اینا. میگم آقا اونم نمیشه. من بارها به مدیران عامل میگم، ولی ما متاسفانه در ایران خوش استقبال و بد بدرقه. میگم آقا من علی جای شهبانی اگر میگم مثلا با دیجیلند دیجی سرویس کار کردم، اگر مثلا فرض بفرمایی با ایمن سازه کار کردم، اگر با زیر مجموعه سایپا و و و و کار کردم
ایران رادیاتور،
با رادیاتور ایران بودم، اگر من با اینا کار کردم کاری نداره پیدا کردن مدیر عامل اینا واسه تو که تو هم مدیر عاملی هم شنی. آقا تلفن رو بردار زنگ بزن آقای کاکویی بله سلام علیکم علی جای شهربانی مشاور شما بود، نقاط ضعف و قوتش رو بفرمایید.
یعنی شما میگید
اصلا اینقدر جامعه تبلیغات و بازاریابی ما متاسفانه
آره کوچیکه، واقعا کوچیکه،
هم کوچیکه هم متاسفانه پر از دروغ شده. آقا من میام بنویسم فردا من دلم میخواد، خب آدمیزاد شیر خام خورده است دیگه، من فردا دلم میخواد بنویسم 3,000 تا شرکت و مشاور مینویسم دیگه. آقا میرم تو وردپرسم و وام میکنم خودم.
مسئله اینه که بعد یه نامه پیدا میکنم، من مینویسم 3,000 تا شرکت، بعد من نباید بیام ثابت کنم که 3,000 تا شرکت بودم. شما که از من میپرسیم میگم تو ثابت کن نبودم.
آفرین دیگه
اصلا یه مغلطه بزرگتری.
من خیلی خوش آمد مقام یه مجموعه منو دعوت کرد، من بودم اینجوری بوده اینجوری بوده. ما علی جا تو کدوم مجموعه ها رشد سود داشتی؟ گفتم ببین بیا این آقای فلانی، 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 این آقای فلانی. من اگر خودم اولا من نمیتونم بگم، من نمیتونم بگم مجموعه آقای کارکوی مثلا 30% 40% مخصوصا که رقیب توه. آفرین. بعدم یام آقا زنگ بزن مثلا علی جای شهربانی آدم غیر منعطف. من غیر منعطفم. من اگه مشاورم ادوایزرتم عشق میکنی میام میگم آقا اینه خود دانی برین جلو. من الان میگم مجموعه ادوایزرم واقعا من فشار کارم دعوت هم میکنم دو ماه یه بار، یه ماه یه بار، بعضی موقع سه ماه یه بار. علی جان ما اینجاییم، این به نظرت اینه 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 چیکار کنیم؟ میگم این به نظر من باحال تره. نه اجازه بدید برم فکر کنم یه هفته برمیگردم جان. بریم بپرسیم. ما نمیپرسیم. نمی ما کاره ما یه سری کاره راحتی هست میتونیم انجام بدیم که یه سری فاجعه ها رو جلوش
میگیریم. خیلی بلدم بلدم طوری میریم جلو.
آره دیگه ما واقعا خوش استقبال بد بدرقه. من دو
تا نکته رو میخواستم اضافه بکنم رو به مخاطبای عزیز. شما نظرم خیلی مسئله مهمه. چند وقتی باب شده توی اینستاگرام به خصوص راجب پشت پرده بیزینس ها حرف زدن.
آفرین.
و افرادی راجب پشت پرده بیزینس ها حرف میزنن که تا جایی که تو رزومه شون هست هیچ جای این پرده نبودن.
بله.
یعنی نه جلوی پرده بودن، نه پشت پرده بودن،
نه میان پرده بودن.
نه منبعی برای این حرف هستش. یه داستانی ذکر میشه، میگن این به اینه، این اینجوری کرد، کفش زیاد شد، فروشش زیاد، یا هر داستان دیگه که این وسط میاد. اینو داشته باش کنار صحبت من. ما یه چیزی داریم به نام سوگیری تاییدی. این الان شده به نظر من کمترین شده بلای اصلا ذهنی ما. یعنی چی؟ پارسا کاکویی کارش محتواست، درست شد؟ هومان قاسمی کارش گیمیفیکیشن، طراحی مثلا کمپین پرفورمنس. جناب شهربانوی مشاوره تبلیغات هستن تو زمینه مارکتینگ، تو زمینه ورود میکنم و مشاوره میدم راجب موفقیت یک بیزینس. وقتی من بخوام حرف بزنم و اون سوگیری تاییدی رو داشته باشم نسبت به مسئله، میگم محتوا دلیل موفقیت. چرا؟ چون به سمت من قش میکنی و سودش تو جیب من خواهد بود. اگه حالا کارم برندینگ باشه، میگم برندینگی که من کردم باعث شد این فروش افزایش پیدا کنه. این یکی
میگم
از این سمت میاد میگه من گیمیفیکیشن خیلی خوب بود، من برنده شدم. ولی چند وقت پیش یه پستی دیدم از یکی از این دوستان، اسمشم نمیدونم، راجب این بود که یه برندی اومد لوگوشو ساده کرد، الان واسهش صف میکشن. این برند 20 سال عمرشه و 4 ساله که لوگوش ساده شده. تو 16 سال قبل چرا صف میکشیدن؟ این حرف شما اصلا مشکل نداره. مشکلش اینه شما داری بی احترامی میکنی به زحمت 400 کارگر کارخونه، تیمهای اداری، نزدیک به 200 تا 300 نفر در شعب و تمام اینها. موفقیت یک برند فقط یک عامل نداره. هر کی بیاد بگه این عامل باعث شد و یک عامل بگه، تا اونجایی که من تجربه و سواد کمم اجازه میده، موفقیت یک بیزینس، یک کمپین عوامل خیلی مختلف و متعددی داره.
حداقل در بازاریابی 7P حداقل در حال بقیه جاها بکنار. من اجازه دارم یه نکته اضافه کنم.
من خواستم بگم که این بابش باز چه تو راجع به این مسئله بگم.
اینکه تکمیلت بکنم همینه. آقا یه دکه هم بلد. زمانی موفقیت میشه، نمیتونه بیاد بگه من چون فلان آب نبات رو اضافه کردم تو بشه دکم چند برابر شد.
بله.
یه دکه بعد صبح تا شب باز باشه که بفروشه.
آفرین.
تو 5 بعد از ظهر تا 6 بعد از ظهر باشه این آب نبات رو اضافه کرده باشی، فروشت دو برابر نمیشه.
حالا نکته اینه، ببخشید شما تخصص تو محتواست، من چون محتوا تولید میکنم به عنوان یه تولید کننده محتوا میخوام. دوستان گرامی یه نکته یو یادتون باشه، هیچ کس اول اینو بگم، هیچ گربه‌ای برای رضای خدا موش نمیده.
بله.
هیچ تولید کننده محتوایی من جمله خود من برای اینکه بیزینس شما رو رشد بده محتوا تولید نمیکنه. بازاریابی محتوایی اساسش اینه که من یه محتوای خوبی، حالا باید اخلاقی هم باشه، درست هم باشه، بله، تولید بکنم، شما با نگاه من آشنا بشوی، بیای اون پروداکت رو از من بخری. اینو میخوام به این اضافه کنم، مدیر عاملان عزیز، خیلیاتون چون با اون صحبت میکنن، مدیران مارکتینگتون، مدیران سلزتون افسرده میکنید، ناراحت میکنید، از کار دل زده میکنید فقط با یه حرکت. اونم اینه که چرندیات یه سری از این آدما رو که دارای سوگیری هستن، پارسا جان گفت، برمی‌داره لینکشو می‌برین میدین به مدیر فروشه. مدیر فروش به خدا مدیر فروش فقط مدیر فروش 20 ساله فقط گریه نکرد جلوی من. من موضوعشو بگم. میگم علی جانی ببینی اینو این لینکو مدیر عامل واسم فرستاده. گو بیا برات میفرستم باز کن. یه خانومه. این عین محتواسا یعنی من خدا شاهده کم و زیاد نمیکنم. یه خانومی که ماکزیموم سنش 25 سال بود اومده بود یه محتوا درست کرده بود. اگر میخوای تو صادرات پیشرفت کنی از چت جی پی تی استفاده کن. اگر میخوای در داخل کشور فروشت افزایش پیدا کنه از جمنای استفاده کن. اگر میخوای فلان کنی و تهش
حالا من میتونم ویدیو رو تختی کنم از دهن شما این حرفای یه خانومی بود
و آخرش بیا در وبینار من در زمینه هوش مصنوعی. بعد تو نگاه کن مدیر عامل ما دنبال آموزش های لقمه ایم. بازم تکرار میکنم دوستان عزیز هیچ گربه ای برای رضای خدا موش نمیگیره. هیچ تولید کننده محتوای بازم تکرار میکنم مثل خود من برای شما من سعی میکنم یه محتوای خوبی درست کنم.
هدفشه
بازم یه بازاریابی بی تو بی و رو سایت من انتوندش بخونی یه حدودی بگیری ولی با اون نمیتونی تو سیستم خودتو راهبری کنی. بیاین تو رو خدا از این مواد من حالا نمیدونم این صحبت از ایلان ماسک هست یا نه. من یه جایی دیدم وقت نکردم برم
منبعشو
چک کنم ولی اگر باشه تعجب نمیکنم. ایلان ماسک برگشته گفته که ریلز های اینستاگرام و تیک تاک مغز آدم ها رو داره میپوسونه و اگر باشه اشتباه نیست.
نه درست گفته.
آره اگه میشه بیا در یه دقیقه بازاریابیه مثلا بی تو سی رو بهت یاد بدم. ما عشق اینیم. بعد کیا دارن جند بازاریابی رو در یعنی ریشه رو بیشتر به تیشه رو بیشتر به ریشه بازاریابی داغون ایرانی میزنن؟ اونایی که ادمین تولید میکنن. ما یه کارخونه تولید ادمین داریم. یه زمانی یه نفر تیم فروش ما گفت آبیا این ادمین تو باشه کارهای ادمین. گفتم باش سناریو میده شما بگو بیا در یه دقیقه بهت باهم واسه من مخالف من نمیخوام. آقا من 500 هزار تا فالوور نمیخوام. تو خودت منو رشد انفجاری نه من نمیخوام. او یه آبروی جمع کردیم دیگه.
آره دقیقاً.
میدونی؟
دقیقاً.
شناخته شدم با برند بودم.
آفرین. بعد بیا در دو دقیقه بهت بگم برند یعنی چی. بیا در سه دقیقه بهت بگم آقا نمیشه. سه دقیقه و سی... من فقط بهتون بگم یه دونه نویسنده به نام جهان که کارم کرده یه دونه چون من دارم مکتبشو 1394 من دارم آقای مالکوم مکدونالد رو دنبال میکنم. هر سال که کتابش داره میاد تطبیقی مطالعه میکنم که مارکتینگ پلن امسال به پارسال امسال خرداد آخرای خرداد اومده کتاب شده 1500 صفحه 15 صفحه 1015 صفحه فقط مارکتینگ پلن مالکوم مکدونالد. کدوم معجزه‌گری میتونه بیاد اینو تو 10 تا 100 تا 1000 تا ریل اصلا بشه؟ بابا یه جایشو خود آقا تعارف که نداریم یه جایشو من خودم سه بار خوندم نفهمیدم.
بله بله
نمیفهمم یارو چی میگه تو کانتکست انگلیسی تو فضای شرکت‌های انگلیسی. بعد دیدم خدا خیرش بده واقعا یه نفری تو یه وبسایت اومده انگلیسی اینو باز کرده. من علیجو شهربانوی جهان سومی خاورمیانه فهمیدم. پس این مسیرها رو نرید خواهشن. اولا که این محتوای لقمه‌ای رو خودتونم استفاده نکنید به فنا میرید قاطعانه میتونم بهتون بگم. دوم این که تیمای HR رو نمیدونم سیلز و پسماند و فروش و کریر و کوریر و نمیدونم پیک و اینا تونم با این محتواها پژمرده نکنه. فقط اون به اون آدمه حس احمق بودن بده چون اون آدمه حس احمق بودن نمیدین حس ناامیدی میدین چون فکر میکنه از دیدگاه شما یه آدم احمقیه که با یه دقیقه یه دختر 20 ساله‌ای که نمیدونم یا یه آقا پسر خوشتیپی بیا به تو بگم که آقا این حرفا چیه. شما برید مقاله ها رو نگاه کن. حالا چون راجع به هوش مصنوعی صحبت کرد هزاران مقاله هست که به هوش مصنوعی هم احمق هم متوهم هم اشتباه میکنه. همین الان که من دارم اینو بهتون میگم ممکنه برای 90%تون این اتفاق بیفته. برین بهش بگین یه ماشینی به چت جی پی تی بگین یه ماشین به زبان فارسی بگو که حرف دومش پ باشه ببینین اگه پرایدو نگفت. بعد میدونی بعد شما مثلا چت جی پی تی اومد یا علی از تو اومد تیم مارکتینگ و سلز رو تعطیل کنم بریم. میخوام بگم حرف زیاده ولی ما خیلی دوچار خطاهای بسیاری میشیم که امیدوارم نشه، ولی ته حرف رو بخوام ببندم نگم خطا حرف آقای پایزر رو ما اینجا به کار برم، نگیم خطا تقصیر کیه، من میگم مسئول اول و آخر فاندر یا مدیرامله که مسئولیت کل این فضا رو داره، تمام شکست ها و پیروزی های کمپین ها تهش به نام اون نوشته
مسئول اصلی اون. من اگه بخوام یه بگم برای جنبندی چون خیلی از صحبت ها رو آقای شهربانی با هاین کردن مثلا من تو مثلا اشاره بکنم تو این داستان، ولی کلیشه ای دیدین تو این مسابقه میگن 5 سال آینده خودتو کجا میبینی، من میخوام کلمه 5 استفاده کنم اینجا. شما فکر کنید تو 5 سال آینده مثلا توی ایران ما واقعا چی کار بکنیم کمپینامون کمتر شکست بخورن، یعنی به عنوان جنبندی شما اینو بگید فکر کنید مثلا 3 تا نکته از 5 تا نکته است که میتونید به خود من اصلا بگید، نه صرفا فقط بیننده های عزیز. آقا من از الان تمام حرفایی که شما گفتین رو گوش میکنم، میخوام از همین نقطه شروع بکنم کمتر شکست بخورم، مسئولیتش رو خودم بپذیرم، واقعا چی کار بکنم اگه بخواد 3 تا نکته باشه؟
ببین اگر من واقعا بخوام یه روشی بگم که کار بکنه،
بله
یک باید بدونم که این کمپینم اگر شکست بخوره ممکنه که خطای آخرم باشه و بیزینسم زمین بخوره، انقدر نکته بینانه انقدر ظریف باید نگاه کنه. نکته دوم و خیلی راحتش ببینم کجای زندگیم، ببینید من حالا ممکنه برای هر فردی فرق بکنه، کجای زندگیم حساسیت به خرج دادم، حرف 4 تا متخصص رو گوش دادم و اون جلو رفته. مثلا من یه مثال بزنم، یه بیزینس آنر من کار میکردم باهاش، کانادا هم خونه داشت، خیلی هم زندگی مفصلی داشت، نگفت ما خب این منزلمونو که خریده بودیم امارت در حقیقت
بله
میخواستیم که بازسازی بکنیم، معمار رو صدا کردیم، معمار گفت من باید چند ماه با شما زندگی کنم.
آها جالب.
ها نگفت منم انقدر این برام مهم بود و همسرم و خانوادم و خب امارت دیگه واه شما رو بشناسم. حالا من نمیگم مثلا شرکت تبلیغاتیه باید بیاد با شما زندگی کنه، ولی همون آی پی ای داره برمیگرده میگه با هم معاشرت بکنید. میدونی؟
بله.
نکته بعدی و طلایی و مهمترین نکته ای که از شکست جلوگیری بکنیم اینه دوستان، همین آقای آگیلوی که نام بردیم میگه وقتی یک شرکتی، یک کلاینتی، یک مشتری، هرچی میخوان بگیم میخواد بره آژانس انتخاب کنه، شما بشنوید مشاور انتخاب کنه، ها؟ میگه یک فرایند این جمله شه حوصله بر سربر و سخیرانه رو طی میکنه، اما وقتی انتخاب میکنه ببینید دوستان شما خودتون مطلع، من برای برخی دوستان که نمیدونم بگم، اگر شما مثلا تشریف ببری انگلیس، تشریف ببری آمریکا، مثلا صاحب یک کسب و کاری باشی، دوستت ازت سوال کنه با آژانس تبلیغاتی داره چند سال کار میکنی، بگه 20 سال، شما میگی اوکی، یعنی اصلا تعجب نمی کنی. اگه بشه 80 سال 90 سال 100 سال میگم باری کلا چه استمراری. اینجا امروز میبینه طرف با ایران نوین کار میکنه، من کاری ندارم گاهی کارا گسترده است به ایجنسی های مختلف، اون تو تمام دنیا هست، البته اونا هم شبکه میشن میتونن واقعا فول سرویس کار کنن، الان با ایران نوین کار میکنه، ماه بعد با بادکوبه داره کار میکنه، ماه بعدش نما آگهیه،
ماه بعد یه جا دیگه،
ماه بعد یه... این چی شد؟
واقعا مورد داریم همزمان با چهارتاشون هم داره کار میکنه.
آره میخوام بگم آره اون اگر به روش غلطی که داره همه ایده میگیره و حالا محض پیچ رو اصلا نرسیدیم
بکنیم، نه پیچ نه، ما مورد داریم یکی از بزرگترین برندهای کشور،
بله بله بله،
یه تیکش یه جاست، یه تیکش یه جا دیگه است، یه تیکش یه جا دیگه است.
اگر واقعا من یه کامنت بدم اینم
در روش درستش درست است، من میگم آژانس فول سرویس لزوما قرار نیست تو همه کارهای ما بود،
آفرین، و به معنی جهانیش ما من ضمن احترام به همه آژانس‌های بزرگمون که اتفاقا خیلی هم دوستشون دارم، اونا فکر می‌کنن من باشون دشمنم که کارهای خوبشون هم اتفاقا ما نقد مثبت می‌کنیم در کانالمون. ما آژانس فول سرویس به معنی جهانیش در ایران نداریم، کما اینکه بنز به معنی جهانیش در ایران نداریم، فراری نداریم، اینم نداریم. ما عقبی باید اینو بپذیریم و بریم جبرانش کنیم. وقتی برای جبران پذیرش
سرکوب زدن نیستش،
آره نداریم. الان نداریم. الان نداریم، کما اینکه در یک دوره‌ای ما جزو انجمن جهانی تبلیغات بودیم، جزو نامبر وانا بودیم. کارای ما رو با برن، من نمیخوام هی اسم ببرم، کارای ما رو با برنباخت تو جهان مقایسه میکردم. اوکی؟
اوکی.
حالا الان نیستیم، دوباره فردا ممکنه باشیم. اما خواهشم اینه که در انتخاب آژانس زمان بذارید. و مشکلتون اینه چرا در انتخاب آژانس هم زمان نمیذارید؟ به خاطر اینکه تقویم سالانه ندارید. بعد میام میگه اوه 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 نمایشگاه تبلیغات شد، باید بعد دیگه آژانسی پیدا کنید که بیاد دکور کنه دیگه. چون اونو نداریم، خیلی ها میگن آقا ایران جنگ نوسانات چیه چیه، مارکتینگ پلن جواب نمیده. میگم آقا جواب میده، من 10 سال دارم روی مارکتینگ پلن تحقیق میکنم، جواب میده، با نوع ایرانیش جواب میده. آقا خیلی ساده، ما امسال 2-3 سناریو خوشبینانه، من شرکتی هست نام نمیبرم، شاید دوست نداشته باشه، 17 تا سناریو داره الان، 17 تا سناریو مارکتینگ داره و هولدینگش دانشگاهه، نه اینکه درس بده ها. این هولدینگ انقدر قنا داره، کارش صنعتیه، ولی هولدینگ آقا اجازه بده بگم، بوتان چون داریم خود هولدینگ تولا که بوتانو داره، به نظر من واقعا دانشگاه مارکتینگ، دانشگاه سلز، برین ازشون یاد بگیریم. من فکر کنم استقبالم کنم واقعا به اون، مخصوصا اگه تو صنفشون هم برین ازشون یاد بگیریم. خب وقتی جنگ شد، من میدونم که در کمپانی های مختلفشون
پلن های
بی سی دی اینا دارن، آقا مارکتینگ پلن در همین ایران جواب میده. همین مارکتینگ پلن به نام خودش اینه که آقا ساده تا فیز وان، آقا شما بدون در سال کدوم نمایشگاه میخوای شرکت کنی، بقیشو بدش.
بله بله.
خب پس میتونی برنامه ریزی کنی، تو بدون بلک فرایدی داری، تو بدون شب یلدا داری، و چرا داری؟ آفرین،
خیلی عالی.
میدونی چی میخوام بگم؟ پس اینا ممکنه میتونیم ما از این شکست ها جده گیریم.
مرسی
از وقتی من شما دم شما
فکر کنم گرم. تقریبا یک ساعت و نیمه که در خدمت دوستان هستیم.
خواهش میکنم
برای من که محتوای خوب و جذابی به
سلام خیلی یاد گرفتم،
امیدوارم که دوستان ببینن بشنون و براشون مفید باشه. خیلی ممنونم ازتون،
قربون شما،
وقت گذاشتید و برای ما خیلی ارزش داشت.
خیلی ممنون
شما، متشکرم. سلامت باشید.
بچه پشت صحنه تشکر
می‌کنم، من تشکر کنم از میزبان SMS دوباره برای فضایی که در اختیار گذاشتم، من که ما بتونیم این محتوا رو تولید کنیم و در اختیار شما بذاریم. دمتون گرم.
و در نهایت هم مثل همیشه امیدواریم که همیشه امیدوار باشید.
مرسی.
دمتون گرم. ممنون.
لطفاً. مرسی.
قربون شما.